بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با ادله وجوب احتیاط بود. عرض کردیم که به آیاتی از قرآن استدلال شده برای وجوب احتیاط. یا آیه از آیات شریفه قرآن رو مطرح کردیم و وجه استدلال رو گفتیم و عرض کردیم که این آیه کریمه دلالت بر بحث نداره. آیه دیگری که بهش استدلال شده بر وجوب احتیاط عبارت است از وجاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وجاهدوا فی الله حق جهاده، خداوند متعال می‌فرماید که در راه خداوند متعال اونچنان که سزاوار است مجاهده کنید. این جاهد و فلاح حق جهاده به ذهن میاد مجاهده در اطاعت و بندگی خداست. خدا که میگه و جاهد و فلاح حق جهاده، یعنی در راه بندگی و اطاعت خدا تا میتونید تلاش کنید. خب معلومه وقتی که شما با یه مجهول و شبهه مواجه شدید، اگر قرار باشه که این مجهول و شبهه رو براءت درش جاری بکنید، این تلاش حق جهاده نیست. و جاهدوا فی الله حق جهاده حتما در فرضی است که شما احتیاط کنید. هیچ وقت براءت رو شما نمیتونید بگید که این و جاهدوا فی الله حق جهاده. از این جهت ما از و جاهدوا فی الله حق جهاده میفهمیم که در موارد شبهه باید احتیاط کرد. این وجه استدلال به این آیه کریمه است. پس مجاهده عبارت است از مجاهده در طاعت، کوشش و تلاش در طاعت پروردگار متعال به احتیاط در موارد شبهه است. خداوند متعال مجاهده حق جهاد رو واجب کرده، پس احتیاط واجب است. در جواب استدلال به این آیه گفتن متعلق جهاد در این آیه مذکور نیست. خداوند متعال فرموده و جاهدوا فی الله حق جهاده، اما مجاهده در چی بکنید؟ شما متعلق رو طاعت گرفتید، جهاد در اطاعت خداوند متعال، تلاش در اطاعت خداوند متعال. ولی ممکنه که متعلق جهاد در آیه کریمه جهاد در معرفت باشه، جهاد در قتال اعدا باشه. یعنی متعلقات مختلفی ممکنه که منظور پروردگار متعال باشه. کما این که وقتی ما این کلمه رو در قرآن ملاحظه میکنیم، میبینیم در بعضی از موارد خداوند متعال اصلا منظورش از جهاد یعنی تلاش در معرفت و شناخت و ایمان به پروردگار متعاله. مرحوم شهید صد می‌فرمان مثلا آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اینجا جهاد به معنای چیه؟ به معنای تلاش در شناخت خداست. اگر افرادی تلاش کنن که راه حق رو پیدا کنن، خدا رو بشناسن، ولی خدا رو بشناسن، ما هم اونها رو هدایت میکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اثری که بر این مجاهده در آیه ذکر شده، لنهدینهم سبلنا. پس این که متعلق جهاد در اینجا چیه، خودش در حقیقت مبهمه یا مجمله، بلکه به قرائنی میتونیم بگیم متعلق جهاد در اینجا غیر طاعت هست. از این جهت استدلال به این آیه کریمه استدلال تمامی نیست. و جاهدوا فی الله حق جهاد. بفرمایید. ایشون می‌فرمایند که حذف متعلق دلالت بر عموم می‌کنه. مرحوم شهید دو تا ادعا داشت. یه ادعاش عبارت بود که در حقیقت ما این آیه معلوم نیست که کدوم یکی از ایناست. ادعای دومش این بود که نه، اتفاقا ظهور داره که این مجاهده مجاهده در معرفت به قرینه آیات دیگه که والذین جاهدوا فینا باشه. اما اینکه حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه، خود این کبرا محل تأمله که اصلا حذف متعلق دلالت بر عموم میکنه یا دلالت بر عموم نمیکنه. مرحوم آیه سعد جواب دومی میدن، فهمن ممکنه که وجاهدوا فی الله حق جهاده بپذیریم که متعلقش اصلا طاعته، چون ما که گفتیم معلوم نیست متعلقش چیه، بلکه ظهور در مجاهده در معرفت. ایشون میفهمن ثانیاً اگر بپذیریم متعلق مجاهده عبارت است از طاعت، این آیه ممکنه که بگیم در حد اون ادله ایست که امر به طاعت خداوند و عدم معصیت میکنه، که در حقیقت به ما میگن حتما باید اوامر و تکالیف واصله پروردگار رو اطاعت بکنی و معصیت نکنی. پس بر فرضی که بپذیریم که متعلق مجاهد طاعت است، بازم این آیه میگه که تو تلاش کن در اطاعت اوامری که به هر حال بر دوش تو نهاده شده است. یعنی این در حد همون ادله است که میگه اطیع الله و اطیع الرسول دیگه. شما میتونید از دلیل اطیع الله استفاده کنید که احتیاط در شبهات بدوی واجب است. جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی دیگه سعی بلیغ در اطاعت بکنید، یعنی همین. خب اطاعت یعنی چی؟ یعنی تکالیفی که بر شما ثابت شده و واصل شده باید اون تکالیف رو انجام بدید. جاهدوا فی الله حق جهاده بیش از این به ما نمیفهمونه. حالا اگر میخواد بیش از واجبات اطاعت کنید، تو مستحبات هم اطاعت کنید، میخواد بیشتر اطاعت کنید، تو مکروهات هم اطاعت کنید، ولی چیزی بیش از اطاعت تکالیف مسلم بیش از این نمیگه و ناظر به این نیست که حتی تکالیف محتمل رو تو موظفی بیاری. پس بر فرضی هم که متعلق جهاد طاعت باشه، بازم در حد این است که شما سعی بلیغ بکنید که خدا رو اطاعت کنید، نمازتون ترک نشه، خمستون تأخیر نشه، حجتون ترک نشه، روزتون ترک نشه. مثلا یه چیزی در حد حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قوموا لله قانتین. جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی تکالیف ثابت پروردگار رو مواظب باشید که ولو سهوًا هم از دستتون خارج نشه. دارم مثال میزنم ها. مثلا شما اگه نماز براتون واجبه، برنامه‌تون رو یه جوری تنظیم کنید که خواب نمونید برای نماز، فراموش نکنید نماز رو. پس جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی سعی بلیغ بکنید در این که حتما اوامر پروردگار رو متعال و اطاعت بکنید. ولی بازم این آیه ناظر نیست که اگه احتمال تکلیف دادید حتما احتمال تکلیف هم بیارید. یعنی اون تکلیفی که برای شما ثابت است، در اطاعتش واقعا تلاش کنید، مقدمات رو فراهم کنید، از دستتون خارج نشه، ترک نشه، غفلت نکنید، فراموش نکنید، یه چیزی مثل این. یعنی یعنی اطاعت خداوند متعال غیر از اطاعت غیر خداست. مثلا یه حدیثی داریم که ما وقر الصلاح من لم ما وقر الصلاح من لم، شما فرمودید از ذهنم پرید، من لم یأخذ اهبتها قبل وقتها ظاهرا. حضرت میفهمن هر کس قبل از اذان و قبل از وقت نماز خودش رو برای نماز آماده نکرده باشه، نماز رو تکریم نکرده. حق جهاد، حق اطاعت خداوند متعال غیر از اطاعت غیر خداست. حق اطاعت خدا اینه که تو باید قبل از اینکه زمان اول وقت امکان و امتثال باشه، تو باید برای اداء فرمان خداوند متعال آماده باشی، و الا در غیر این صورت تو نماز رو احترام نکردی. اذان میگن ما همینطور نشستیم سر جام، اذان تموم شد بازم نشستیم. یا آقای روحانی بزرگواری بود خیلی وقت قبلیه، جلسه با هم داشتیم، فکر میکردیم دیگه داره تموم میشه این جلسه، اذان که شروع شد تا گفت حی علی الصلاه ایشون بلند شد، گفت دیگه سزاوار نیست که منادی رب العالمین به ما میگه بشه تابید ما هم بشینیم به حرف زدن. وقتی میگه حی علی الصلاه بازم اینجا نشسته، این میشه حق جهاده دیگه. یعنی خداست داره شما رو دعوت میکنه. خدا وقتی آدم رو صدا میزنه این خیلی فرق میکنه تا حتی پدر آدم صدا بزنه، مادر آدم صدا بزنه. ما بیادبی نمیدونیم که اگر پدرمون صدا بزنه نشستیم بابا بیا کارت دارم باشه میام، بابا بیا کارت دارم بازم، این بیادبیه دیگه، بیحرمتیه. یعنی در حقیقت ما جایگاه و شأن پدر رو حفظ نکردیم. من دارم حق جهاده رو توضیح میدم، اینکه خدا میفهمد حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، محافظت بر نماز. خیلی ها همش حواسشون هست که وقت نماز شد یا وقت نماز نشد. یه دفعه آقای گفت که مسلمان کسی نیست که مثلا همچی بخوابه که خلاصه اول وقت نماز گذشته باشه، ما باید دل به بیدار باشیم. اون اول وقتی که خدا ما رو صدا میزنه پاسخگوی او باشیم. به خاطر این در روایات ما نسبت به انتظار و صلاح خیلی سفارش شده. انتظار و صلاح یعنی ما منتظر نماز باشیم، ما منتظر دعوت باشیم، نه اینکه الان تو همین مسائل عرفی عادی خودمون هم متوجه این قصه میشیم که وقتی یه بزرگی قراره بیاد ما منتظر اوییم. اینطوری نیست که اول این بزرگ بیاد بشینه بعد ما بر او وارد بشیم، این بی ادبیه دیگه، بی احترامیه که او اومده نشسته او منتظر ماست، نه ما منتظر اوییم. البته حالا اینها در ارتباط با پروردگار متعال با همین نگاه عرفی که عرض کردیم، این حدیث رو که حتما بلدید و فراوان خوندید، ولی با هم تکرار کنیم. ما وقر الصلاه من لم یأخذ احبتها قبل وقتها، یعنی قبل از این که وقت نماز برسه حتما باید آماده بر این قضیه باشه. من اینو تو پرانتز بگم، پر روزی آقای منو دید گفت حاجا کارتون دارم، این تیکش هم بعد شما حذف کنید از نوار. پیش اومد که دارم میگم وحدو فی الله حق جهاده. به هر حال آقایان میفهمن که این آیه ربطی به بحث وجوب احتیاط نداره و یا مطلقه که جهاد در معرفت یا قتال اعدائه، و یا این که خلاصه منظور همون اطیع الله و اطیع الرسول و ازش بیش از این فهمیده نمیشه. یا آیه دیگه هم هست به همین وزانه که باز میگن اینم مثل و جاهدو فی الله حق جهاده اتقوا الله حق تقاته، میگن اتقوا الله حق تقاته هم یه چیزی مثل و جاهدو فی الله حق جهاده. به هر حال اونم چیزی بیش از وجوب اطاعت نیست و از این جهت ما بیش از وجوب اطاعت ازش نمیفهمیم. ولی انصاف اینه که اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده با هم متفاوته. البته متعلق اتقاء در قرآن متفاوت مطرح شده. این که میگن شما اتقاء کنید، از چی اتقاء کنیم؟ حالا در بعضی از موارد داره اتقوا الله، از خدا اتقاء کنید. اتقاء از خداوند متعال یعنی چی؟ یعنی پرهیز از معصیت، پرهیز از ترک واجب، منظور اینه. چون مثلا خداوند متعال متعلق اتقاء رو در قرآن متعدد مطرح میکنه دیگه، مستحضرید به آیات. مثلا گاهی وقتا میفهمد واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، از اون روزی بپرهیزید و بترسید که به سوی خدا برمیگردید. این اتقاء از روز قیامته. ولی گاهی وقتا میگه از خداوند متعال بپرهیزید و بترسید. خب اتقاء از خدا یعنی اتقاء از معصیت خدا، و الا خداوند متعال که ما و من عدل که محربی، ما از عدل او فرار میکنیم، الا او که رحمان و رحیم است و اتقاء از او بی‌معناست. اتقاء از عقوبت اوست، اتقاء از عذاب اوست، اتقاء از معصیت اوست، امثال این حرف است. خب اتقاء الله حق تقاته یعنی بترسید و بپرهیزید از اینکه معصیت خدا بکنید. معصیت خدا در تکالیف احتمالی احتمال معصیت وجود داره دیگه، یعنی من احتمال میدم که این امر حرام باشه، و چون احتمال حرمت میدم پس احتمال معصیت هست. اگر به من گفتن تا میتونی از معصیت خدا پرهیز کن، معناش چیه؟ معناش اینه که مشتبه الحرمه رو دیگه مرتکب نشو، چون ارتکاب مشتبه الحرمه با اتقاء حق تقاطع نمیسازه. به نظر شخصی من این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات میکنه، چون اتقاء اما از معصیت است و اما از عقوبت. البته اتقاء اگر از عقوبت باشه دلالتش سخته، چون باید پیشفرض عقوبتی رو بگیریم، ولی به نظر من اتقاء از پروردگار متعال یعنی اتقاء از معصیت و نافرمانی پروردگار متعال به صورت مطلق که ذکر بشه. و از این جهت وقتی میگن اتقوا الله حق تقاته، دلیل بر اینه که حتی معصیت احتمالی هم انجام نده، و این نیاز به این که سابقه بر او امری به وجوب احتیاط وجود داشته باشه نیست، چون حق تقاته. به عبارت روشنتر ما در ارتباط با معصیت غیر خدا، خب ممکنه فقط بگیم تکالیف معلومش رو نباید معصیت کرد، اما در مورد خداوند متعال حق تقوای پروردگار متعال اینه که حتی تکالیف احتمالی رو ما نباید معصیت بکنیم. و خود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته بر وجوب احتیاط دلالت میکنه. پس هر جا احتمال دادم که یه چیزی رو خداوند متعال حرام کرده است، مقتضای تقوای الهی اینه که من پرهیز کنم، و هر چی رو که احتمال دادم خداوند متعال واجب کرده است، مقتضای تقوای الهی اینه که من اون مشتبه الوجوب رو انجام بدم. این اتقوا الله حق تقاته بر اصل وجوب احتیاط دلالت میکنه. چی میفهمم؟ چون پرهیز از معصیت و معصیت احتمالی هم احتمالا معصیت، به من گفتن حق تقوای الهی رو به جا بیاد. چون
حق تقوای الهی یه چیزی بالاتر از حق مثلا تقوای از معصیت های دنیوی یا مثلا
غیر خداست. آره غیر خداست. تقوای الهی یه چیزی بیش از اونه.
غیر از معنای حق تقوای گفت قابل اگه ما قابل قابل شدیم چی؟
حالا اون نسبت این دلیل رو عرض میکنم. ما ابتداءً ببینیم که این دلیل به تنهایی دلالت بر وجوب احتیاط میکنه یا دلالت نمیکنه، بعد نسبت شو با سایر ادله میسنجیم.
حق تقوای الهی رو از کجا اینجوری تعریف کردیم که حق تقوای الهی بالاتر از موادی عرفی؟
خب به جهت این که لولا این حق تقاطع منو نداشت، یعنی تقوای خدا، و الا می فهمدن که اتقوا الله دیگه مثل بقیه موارد حق تقاطع منو نداشت.
توبیر رو انجام مقدمات اینا که توی جهاد
منو گفتن، جهاد تلاش بود در طاعت، ولی این پرهیز از معصیته. نکنید و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی شما باید یه تلاشی انجام بدید، یه کاری باید انجام بدید. این گفتیم تهیه مقدماته، اونجا گفتیم تهیه مقدماته، ولی اینجا میگیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. خب اگه قراره که من در هر صورت اطاعت خدا بکنم، یعنی در فرض احتمال معصیت نباید مرتکب بشم. الای در فرض احتمال معصیت من مرتکب بشم، من پرهیز از معصیت الا ای حال نکردم، چون من احتمال نمیدم که این فل واقع حرام باشه. ما صرف نظر از این که قبح قابل بیان داریم یا حق الطاعه، احتمال میدم این کار حرام باشه. گفته خب تقوای الهی داشته، تقوای الهی اقتضا میکنه که من محتمل الحرمه رو انجام ندم. حق به تو قطع. اتق الله حق تقاته، ما به لحاظ استعمالاتی که در اتق الله حق تقاته، یعنی خود تقوای خدا، معصیت یه چیز طبعی و فرعی و ثانوی است. یعنی اونی که ابتداعا وظیفه مؤمن است اینه که خدا رو معصیت نکنه. حالا البته معصیت خدا مستتر عقوبت هست، ولی وظیفه ایمانی عدم معصیته، ولو اینکه خداوندم عقوبتی نداشته باشه. این حدیث حضرت امیر رو دقت کنید، لولم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه. یعنی این که میگن تقوای الهی رو پیشه کنید، وظیفه اول ما اینه که معصیت خدا رو نکنیم. خداوند متعال فهمد الله خالق کل شیء ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه. خب خدایی که خالقه تو باید عبادتش کنی، عبادت به اطاعته، این اطاعته رو تو باید داشته باشی. البته من برای ضمانت اجرای این عبادت و اطاعت گفتم اگه ترک کنی معصیتت میکنم، ولی اون وظیفه اولیه تو که پرهیز از معصیت، پرهیز از مخالفته. چرا؟ چون و من یأس الله و رسوله فقط زل زلال مبینا. هی کسی معصیت بکنه، خود معصیت گمراهیه. پس اتق الله حق تقاته پرهیز از معصیت کردنه. البته پرهیز از معصیت به تبع پرهیز از عقوبت هم هست. پس ما اولا و به ذات باید از مخالفت با خدا بپرهیزیم، نه اولا و به ذات باید از جهنم بپرهیزیم. از این که ما معصیت پروردگار بکنیم باید به دور باشیم، خب بله به تبع هم از عقوبتش به دوریم. خدا اونی که ما رو توصیه میکنه اینه که مخالفت منو نکن. عرض کردم همین تعبیر حضرت تعبیر خیلی زیبایی بود، لکانه یجب الله یعصا شکرن لنعمه. یعنی مثل یه پدر یا مادری که ممکنه اگه ما مخالفتشونم بکنیم هیچ عقوبتی نداشته باشه، ولی ما باید پرهیز کنیم از این که مخالفت با اونها بکنیم. به هر حال در تمام موارد مشتبه، در تمام موارد مشتبه احتمال مخالفت وجود داره. احتمال مخالفت یعنی احتمال معصیت. چون احتمال معصیت وجود داره به ما گفتن اتقوا الله حق تقاته، تا میتونید تقوای خدا رو اونچنان که خدا سزاوار دیه، یعنی اون شایستگی مقام خدا چیست؟ شایستگی اون اینه که حتی معصیت احتمالیش هم مرتکب نشد. حالا من میخوام بگم که این آیه به این سهولتی که آیون گذشتن ازش نیست. البته ما در جاهدو فی الله حق جهاده همراهی کردیم، ولی در اتقوا الله حق تقاته همراهی نمی کنیم. معصیت چون صدق نمی کنه شامل نمیشه. نه مخالفت، چون خود خدا میگه اگرم نخواستی انجام نده، این مخالفت نیست. نه چون مستحبات و مکروهات مخالفت نیست، اتق الله شامل اون نمیشه، تقوا شامل اون نمیشه. چرا؟ چون مخالفت نیست، چون خود خدا ترخیص در ترک داد. نه حق تقاطع اخلاقیه یا مستحبات اخلاقیه؟
نه مجموعه آیه میشه اخلاقی.
یعنی شما میفرمایید که اونی که وظیفه ماست حق تقاطع نیست، تقوای الهی است. اون چجوری قرینه است؟
خب حق تقاطع رو نداره.
خب این دیگه داره تغییر میزنه آیاتو دیگه. یعنی اگر ما در جای گفتیم اتقوا الله، منظورمون حق تقاطع دیگه، یعنی تقوایی که مناسب شأن خداست، تقوایی که مناسب شأن خداست رو ما شما رو دستور دادیم. سوال شما چه؟ ولو معصیت احتمالی، چرا باید احراز بشه؟ خب یعنی معصیت نکن دیگه، من احتمال نمیدم معصیت، باید معصیت نکنم. درست. اگر شما احتمال معصیت بدید و مرتکب بشید، آیا پرهیز از معصیت کردید؟ نکردید دیگه. مثلا اگر بگی از خوردن سم پرهیز کن، من که یقین ندارم سمه، شما چه جوری برخورد میکنید؟ میگه چون یقین ندارم پس پرهیز اینجا وجود نداره یا معنا نداره؟ اگه به ما میگن تا میتونی از معصیت پرهیز کن، تا میتونی از مخالفت پرهیز کن، وقتی شما احتمال مخالفت بدید پرهیز نکنید، اتقوا الله نیست دیگه. نکنید این که آقایون احراز رو گرفتن، این بر اساس اون پیش زمینه قبح قابل بیانه، یعنی چون میگن این گناه نیست پس ما هم کارمون گناه نیست. برزن برسید، آقایون چون یه پیش زمینه بر خودشون تعریف کردن که قبح قابل بیانه، ارتکاب مشتبه رو چون گفتن معصیت نیست، گفتن تقوا هم معنا نداره. ولی ما فرض کنیم که اونجا نمیدونیم چه خبره، یا بحثشو نکردیم یا به نتیجه نرسیدیم، که بعضی از اصولین اگه به ذهن شریفتون بشه گفتن ما نفهمیدیم خلاصه قبح قابل بیان یا حق و طاعه. ما باشیم و اتقوا الله حق تقاته، میفهمیم که مشتبه الحرمه رو نباید مرتکب بشیم، حق تقوای الهی نیست دیگه. یعنی ما اگر اون قبح عقاب بلا بیان رو بذاریم کنار، حتی اطیع الله و اطیع الرسول هم دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. اینی که دارم عرض میکنم بهش دقت کنید، اصرار آقایون اینه که آیا شارع ما غیر از امر به نماز، امر به حرمت مثلا نهی از شرب خمر، دلیل دومی بر وجوب احتیاط جعل کرده؟ اینا همش به دنبال یه دلیل دومن. چرا دنبال دلیل دومن؟ چون مفروض گرفتن که قبح قابل بیانه، چون اونو مفروض گرفتن میگن غیر از یه گفته نماز بخون باید یه وجوب احتیاط هم بگه تا کار تموم بشه. ولی بحث اینه که اگر اون مفروضه قبح قابل بیان رو ما مسلم نگیریم، خب خود اطیع الله و اطیع الرسول اینو میگه، اصلا اطیع الله میگه گوش به حرف خدا بکن، خب من احتمال میدم خدا واجب کرده باید انجام بدم دیگه، اطیع الله میگه دیگه، ما دلیل دومی به نام وجوب احتیاط نمیخوام. پس اون وجوب احتیاط با پس زمینه قبح قابل بیانه که میشه امر ضروری، بدون اون که ضرورت نداره خب وجوب احتیاط. خود اطیع الله میگه اطاعت کن. حق تقاطع، خب حق تقاطع رو ما در حقیقت تأکید اتقوا الله میگیم. الان در جواب ایشون هم گفتم وقتی میگن از خدا بپرهیزید، یعنی تقوایی مناسب شأن خداست دیگه، میشه حق تقاطع. ایشون سوالش این بود که خب ما در خیلی از آیات قرآن حق تقاطع نداریم، پس حق تقاطع یه چیز واجب نیست، یه چیز مستحبه. چون اگه حق تقاطع واجب بود هر جا خدا تقوا رو میگفت باید میگفت حق تقاطع. پس این که در یه جایی گفته اتقوا الله حق تقاطع، پس حق تقاطع یه چیز واجبی نیست، یه چیز مستحبی است. بله حق تقاطع اینه که شما از مشتبه هم پرهیز کنید، ولی وجوبش به چه دلیل؟ خب حالا اتحاد و حکمش اولی کلام مثبته اینه. سوال ایشون این بود دیگه، منم اون جواب دادم که اینو بگم. نها کنید، پس ما اگر اون زمینه قبح قابل بیان رو نداشته باشیم، به دنبال جعل دوم وجوب احتیاط نمیگردیم، میگیم همون دستوری که میگه اطیع الله میگه اطاعت واجبه. خب تو هر وقت احتمال میدی که خدا تکلیفی داره باید بیاری، چون اگه نیاری اینجا اطاعت رو نقض کردی، صدق میکنه اطاعت نکردی. چی میفهمید؟ چرا؟ خب پس احتمال معصیت میدید. خب در فرضی که امری باشه شما معصیت کردید یا نکردید؟ خب پس نباید معصیت بکنید. شما احتمال وجود امر که میدید، خب اگه احتمال وجود امر میدید ترکش میشه معصیت. خب گفتن معصیت نکنید. بسیار خوب. اطیع الله میگه اطاعت خدا واجب است، یعنی اگر شما احتمال میدی که اینجا خدا امر داره اطاعتش هم که واجبه، پس باید بیاری. اگر من آوردم و اگه ترک کردم و امر نداشت عقوبت نمیشم، ولی اگه ترک کردم و امر داشت چی؟ یه عقوبت میشه. تو احتمال اطاعت میدادی، منم گفتم اطیع الله باید بیاری. میدونم، من عرضم همین بود. بنابر این که ما قبح قابل بیان رو نپذیریم یا درش تردید بکنیم، اصلا امر مولوی دوم نیاز نداریم. ما یه امر میخوام، امر به نمازه، ما امر دوم لازم نداریم اصلا. یعنی دلیل وجوب احتیاط چیه؟ همون دلیلیست که میگه نماز بخون، همون دلیلیست که میگه روزه بگیر، همون دلیلیست که میگه اطاعت واجبه. علت این که این آقایون اصرار بر دلیل وجوب احتیاط دارن، چون میگن ما قبح قابل بیان رو اثبات کردیم، و الا لولا این که او اثبات بشه همین دلیل اطیع الله خودش کافیه.
دلیل تشدد خمر در فرض جهل و شک هم شاملش میشه.
آره، در شبه موضوعی شامل نمیشه، شبه مصداقی شامل نمیشه. چرا دیگه؟ لا تشرب الخمر به من میگه شراب نخور، من احتمال میدم این شرابه. خب اگر این فعل واقع شراب باشه، من معصیت لا تشرب کردم یا نکردم؟ اگه فعل واقع شراب باشه، من شرب خمر کردم دیگه. ثابت نشده باشه، به من گفته شرب خمر نکن، چرا دیگه؟ معصیته. به من گفته شرب خمر نکن و من شرب خمر کردم. اگر شارع به من بگه شرب خمر نکن و من احتمال بدم این خمر باشه، اگه بخورم و فلواقع خمر باشه، من شرب خمر کردم یا نکردم؟ شارع به من گفت لا تشرب الخمر، گفت لا تشرب الخمر دیگه، شرب خمر نکن. همونطور که شما تو شبه موضوعی باید بپذیرید نکنید. ما فعلا نسبتش با رفع مالای علمان اینا رو کار نداریم. ما باشیم و این ادله وجوب احتیاطی باید بشیم. یعنی این دلیل میگه که تو نباید شرب خمر بکنی. میگم خب ممکنه که این خمر نباشه. میگه ممکن هم هست که خمر باشه. اگه خمر باشه و تو بخوری، لا تشرب الخمر رو نقض کردی. او گفته لا تشرب الخمر. از این برم که عقل میگه اطیع الله و اطیع الرسول. نه، لا تشرب الخمر میگه خمر رو نباید بخور، نمیگه این خمره. من نمیخوام به لا تشرب الخمر بگم این خمره.
نه نه،
وقتی که محتمل است که فعل من شرب خمر باشه، میگه لا تشرب دیگه، باید تجنب بکنم. نه، ما که به حکم نمیگیم این خمره. نکنید یه وقت من میگم دلیل لا تشرب الخمر، میگه این خمره. نه، لا تشرب الخمر نمیگه این خمره، ولی لا تشرب الخمر میگه خمر نخور. عقل چی میگه؟ عقلم میگه اطیع الله دیگه، نخور که، چون لعل این خمر باشه و شرب خمر بر تو حرام باشه. یعنی لولا قبح عقاب بلا بیان، همون ادله احکام اولیه دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، اصلا دلیل دیگه لازم نیست. البته احکام اولیه به قرینه اطیع الله و اطیع الرسول حکم عقل.
ادله اولیه داره جایی که موضوع عمرت باشه رو میگه، ولی اینجا ما هنوز موضوع معصیت رو.
عقل به شما نمیگه سم نخورید، مواد کشنده نخورید؟ خب اگه شما بگید من که احتمال میدم این سمه، که من که یقین ندارم، عقل به من میگه سم محرز نخورید، پس بخورم؟ عقل اینو میگه به شما. لا تشرب الخمر هم همینه. نکنید اون زمینه ی قبح عقاب بلا بیان رو بذارید کنار. عرض کردم یا شما گفتید قبح عقاب بلا بیان نداریم، یا تردید کردید گفتید نمیدونم دارم یا ندارم. خود ادله احکام اولیه کافی است که به شما بگه احتیاط کن، اصلا نیاز به جعل دوم نداره، نیاز نداره شارع وجوب احتیاط جعل کنه. اشاره میگیم خب چرا نگفتی احتیاط کن؟ میگه لازم نبود من بگم. مگه من نگفتم لا تشرب الخمر؟ مگه من نگفتم نماز بخون؟ مگه من نگفتم روزه بگیر؟ مگه من نگفتم؟ مگه عقل تو نمیگفت باید اطاعت کنی، گوش به حرف من بکنی؟ نه، من نمیگم حق و طاع ثابته، ما نمیدونیم حق و طاع است یا این. خود عطی الله و عطی الرسول اینو میگه، درست حکم عقلیست که شارع هم تاییدش کرد. شارع میگه عقل، همینی که میگه عقل عطی الله درسته. به هر حال در موارد شبهه مخالفت خدا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ اگه صدق میکنه خب تمومه دیگه، لازم نیست حق و طاع اثبات بشه. یعنی همون دلیلی که میگه لا تشرب الخمر کافیه. اگه عقل من میگه مواد کشنده نباید مصرف بکنی، در فرض احتمال همون دلیل عقل کافیه، دلیل دوم لازم نداره. این احراز رو ما میاریم چون قبه قابل بیان رو پذیرفتیم، لولا اون قضیه خود اون دلیل دلیل کافی است. حالا اتق الله حق تقاته، البته من یک کمی بالاتر رفتم، بودم از اتی الله و اتی الرسول دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. دیگه از اون بالاتر نمیریم متفهمش. چرا نباشه؟ ها فرض های قبه قابل بیان باشه اینجوری نمیشه. در فرضی که مطابق باشه معصیت نیست. بالا نه دیگه، معصیت نباشه نه، یه مخالفت نباشه نه. نکنید من میگم همه فهم ما مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان از این آیات و ادله، چون مبتنی بر اینه آقایون مصرن که حتما ما برای وجوب احتیاط باید یک دلیلی باشه که اون دلیل بگه من جعل وجوب احتیاط کردم. آقایون میفهمن باید یه دلیلی بیاد بگه در موارد شبه من وجوب احتیاط رو جعل کردم که بشه جعل و حکم ظاهری. اگه این باشه ما قبول داریم، لولا این قبول نداریم. البته حالا ما نسبت این دلیل رو با ادله براءت میسنجیم، ولی ما باشیم و این ادله، این ادله دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. چی میفهمید؟ نه دیگه، خود اتق الله حق تقاته میگه. نه ما میگیم احتیاط لازمه، احتیاط لازمه. درست. خب چون تقوای الهی اطاعت او لازمه، عقل میگه اطاعت خدا لازمه، اون 50% که مخالفت میکنید چی؟ میشه معصیت خدا دیگه. چرا؟ خب 50% هم از این ور حرام بوده. خب یعنی 50% هم مرتکب معصیت شدن. عقل اونو میگه معصیت نباید بکنید. ما فتوای ما بر اساس حکم عقله، میگیم عقل ما میگوید معصیت خدا حرام است، نباید معصیت کنی. تو احتمال معصیت میدی، باید اجتناب از معصیت بکنی. خود اتق الله حق تقاته میگه. بسیار خوب، به دو سه آیه دیگه هم استدلال شده. آیه صد میگه ولا تخف ما لیس لک به علم، که خیلی استدلال ضعیفی داره، چون ولا تخف ما لیس لک به علم میگن که مثلا براءت در شبهات در حقیقت قول به غیر علمه. بعضی گفتن خب وجوب احتیاط هم قول به غیر علمه. یعنی این از بابی که خب ما هم ولا تقفر و استدلال ضعیف میدونیم. آیه دیگه که بهش استدلال شده اون اینه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، به این قسمتش نه، به قسمت بعد، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. تنازعتم فی شیء یعنی امر مشتبه شد نفهمیدید، فردوه یعنی چی؟ یعنی توقف کنید، یعنی احتیاط کنید. به این قسمت آیه استناد کردن. پس ادعی نه به صدر آیه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بلکه به ذیل آیه که فان تنازعتم فی شیء، یعنی اون جایی که حکم خدا و رسول معلوم نبود که محل نزاعه. نه مطلقا، تنازعتم فی شیء یعنی اون جایی که نمیدونستید حکم خدا و رسول چیه، فردوه الی الله و رسول. ردوه الی الله و رسول یعنی چی؟ یعنی توقف کردن. توقف یعنی چی؟ یعنی احتیاط. ادعی هم به این آیه استدلال کردن که حالا بعضی این آیه رو ذکر نکردن، ولی آیه صد این فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول رو ذکر کردن، که البته ایشون میگن دلالتی بر بحث نداره این، چون همینجا خداوند متعال نفرمود فردوه الی الله و رسول، این حاکی از اینه که این نزاع نزاع در اول الامر، فان تنازعتم فی شیء اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر در اولی الامر خلاصه به نزاع پرداختید، یعنی نفهمیدید اولی الامر کیه، مرجع برای تشخیص اولی الامر خدا و رسوله، فردوه الی الله و رسول. پس این تنازع در اولی الامر که خدا بعد از این که میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد میفهمد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، که این نشون دهنده اینه که تنازع در اول الامر، و بعد میگن خب این آیه دلالتش ضعیفه. ولی من مجموعا این استدلالی که امروز عرض کردم معلوم شد که ما اگر با پیش زمینه قبح عقاب بلا بیان بیان، بله خیلی از این آیات اصلا هیچ دلالتی نداره، ولی اگر اون پیش زمینه وجود نداشته باشه اصلا این آیات همش تقریبا، یعنی حتی غیر این آیات گاهی وقتا اسره، مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و از این جهت میشه بهش استدلال کرد. الا اینکه باید نسبت این آیات رو با ادله براءت بسنجیم، یعنی اگر شارع یه جایی اومده گفته که اینجا تقوا مرتبه وجوب نداره، بعد اتقوا الله حق تقاته رو حمله بر استحباب میکنیم، یعنی یه جایی اومده گفته مشتبه اگه انجام ندادی مثلا معصیت نیست، عقوبت نیست، من از عهده تو برداشتم، مسئولیت نداری، بله اون میتونه مقدم بشه، بعد نتیجهش این میشه که این مرحله از تقوا میشه مرحله استحبابی، اون دیگه نسبت سنجیه، یعنی ما باشیم و این ادله دلالت میکنه، الا این که دلیل براءت گاهی وقتا میتونه قرینه باشه که بعضی از مراتب تقوا مراتب وجوبی نیست بلکه مراتب استحبابی است، که نظر ما هم همینه، یعنی جمع بین این ادله و اون ادله اقتضا میکنه که بگیم تقوا در بعضی از مراتبش واجب و در بعضی از مراتبش مستحبه، و الا دلالت این آیات دلالت خوبی است، الا این که اون ادله مقدمه بر این آیات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.